شرح منظومه صفحه 118 سطر 8 ثم عشر نائل آوچ زبتین یستن به تو منها تعاریفها ملخصه ملخصه ان الفائل اما ان یکون له علم به فعله اولا. اقسام فائل رو که 8 قسم بودن توضیح دادیم. حالا ایشون میگه فرمایند که ما این 8 قسم رو به صورت تقسیمی مطرح میکنیم با اما و اما، که این وجه ضبطی باشد برای این 8 قسم، و در اینی که وجه ضبطه تعریف این اقسام هم معلوم بشه، هم اینها رو در یک تقسیمی ضبط میکنیم و جمع میکنیم، هم به تعریف هر یک اشاره میکنیم. مثلا میگیم که الفاعل اما ان یکون به فعلهی عالمون املا و الاولو که مثانی که عالم نیست، یا فعلش مطابق طبعش هست یا نه. بعد میگیم این میشود، اینی که مطابق طبعشه میشه فاعل به طبع. ببینید هم در اولین تقسیم بیان کردیم که علم ندارد، در دومین تقسیم بیان کردیم که کارش مطابق طبعشه، بعدم گفتیم اسمش فاعل به طبع. اول تعریفش کردیم بعد اسمشو گفتیم. بنابراین هم داریم تو تقسیم این اقسام رو مندرج میکنیم که ضبط بشن، هم داریم به صورتی به تعریفشون اشاره میکنیم که وقتی این ضبط تموم میشه، این وجه ضبط تموم میشه، نه تنها ما این فاعل ها رو اسمشون رو شنیدیم و ضبطشون رو هم ملاحظه کردیم، بلکه خودشون هم شناختیم و فهمیدیم که چه نوع فاعلی هستن. پس ما داریم به وجه ضبط اشاره میکنیم که از این وجه ضبط تعاریف این اقسام هم استنباط میشه. تقسیم مشتمل بر تعریف، شما میفرمایید تقسیم مشعر به تعریف، ما یه خود بالاتر میگیم تقسیم مشتمل بر تعریف که از مشعر یه خود بالاتره. چون مطالب رو من دیروز گفتم، احتیاجی نیست که امروز دو مرتبه خارج رو بگم. حتی این وجه ضبط هم لازم نیست بیان کنم. وجه ضبط تو کتاب نوشته، توضیحش هم که دیروز داده شده، من از رو عبارت رو بخونم همه چی انشالله حل. صفحه 118 است، این سطر 8. ثم عشر نائل وجه ضبطی که استنباط می شود از این وجه ضبط تعاریف این اقسام. ملخص او، یعنی ملخص این وجه ضبط اینه که فاعل یا یکون لهو علمون به فعله اولا، یعنی کارش را با علم انجام میده یا نسبت به فعلش عالم نیست. و ثانی که علم به فعل ندارد یا ملایم و مناسب است فعلش با طبعش که میشه فاعل به طبع، اولا یا مناسب نیست فاول فاعل به قصر. دقت کنید این دو قسمی که فاعل به طبع فاعل به قصر، هر دو رو برای فاعلی آورد که علم به فعل ندارد. اونی که علم به فعل ندارد اگر فعلش مطابق طبعش باشد میشه فاعل به طبع، اگر فعلش مطابق طبعش نباشه میشه فاعل بالقصد. پس فاعل بالقصد عالم نیست به فعلش، به فعل تحمیلی عالم نیست. بنابراین اگر ما رو مجبور کنن که کاری انجام بدیم، چون ما فاعل عالمیم به ما فاعل بالقصد نمیگن، همون تیجه گفتم به ما فاعل بالجبر میگن. مرید رو اگر برش تحمیل کنیم میگیم فاعل بالجبر. موجود طبعی رو که اراده ندارد، علم ندارد، اگر مجبورش کنید بهش میگن فاعل بالقصد. پس فاعل بالقصد و فاعل بالطبع و فاعل بالجبر هر دو فعلشون تحمیلیه، اما فاعل بالقصر عالم به فعلش نیست، فاعل بالجبر عالم به فعلش هست. ول اول یعنی اونی که عالم به فعلشه. قصر تحمیله. بله قصر این تحمیل. قصر معنی فشار هم شاید گفته بشه که همون معنی تحمیله. جبر هم میشه گفت، منتها جبر رو اصطلاحا در موجود عالم، در فاعل عالم به کار میبرند. ول اول، اول یعنی اونی که علم به فعلش دارد. اما لا یکون فعله به ارادته، یا فعلش با اراده خودش صادر نمیشه بلکه برش تحمیل میشه، فهو الفاعل بالجبر. این روش کن فاعل بالجبر چی بود؟ قصر رو نوشته به ستم بر کاری داشتن، این همون تحمیله دیگه، همون تحمیله به قهر، یعنی فشار دیگه. بله با قلبه و فشار. بله همون که عرض کردم قصر رو تحمیله. حالا من مختصرش رو گفتم، اون کنز لغت یا منتل عربه، منتل عرب اون یه خود مفصل تر گفته. او یکونو یعنی او یکونو یعنی یکونو فعلهو به ارادته. تا حالا توجه کنید سه قسم گفتیم، فاعل به تب گفته شد، فاعل به قصد گفته شد، فاعل به الجبر هم گفته شد. تعریف اینها از بیانی که کردیم معلوم شد. او یکون یعنی یا اینکه این فاعل عالم فعلش به ارادته هست. این که یکون یعنی فعلش به ارادهش هست دو چند قسم میشه. ببینید اولا عالمه به فعلشه، ثانیا فعل با اراده داره صادر میشه. این چند قسم میشه؟ یا علمش به فعلش همراه فعلشه، علم سابق به فعل نداره، علم همراه با فعل داره. فاما ان یکون علمه به فعله، علمی که به فعلش دارد، این علمش مع فعله یعنی همراه فعله، بلکه این فعله. پس علمش سابقه با فعل نیست، معیت داره با فعل، از معیت بالاتر این فعله. اینه ببینید علم حضوری همیشه اینطوره، علم حضوری اینه وجود خارجی اون شیه، و چون وجود خارجی فعل است، مثلا فعل منه، چون وجود خارجی این شی فعل منه و همین وجود خارجی هم علم حضوری منه، پس علم من به فعل من این وجود خارجی این فعله، یا بگید این خود فعله، چون وجود خارجی فعل فعله دیگه. روشن چی برم از میکنم؟ علم من به وجود خارجی این فعل منه و وجود خارجی فعل من فعل منه، پس علم من همین فعل منه، میشه این فعل. بله نه، بنابر قول مشا علم فاعل به فعلش حضوری نیست. بنابر قول اشراق و خاجه از بین مشا و حکمت متعالیه، علم فاعل به فعلش حضوریه، ولی مشا حضوری بودن قبول نمی کن. میگه فعل خودتون باید صورتش رو بگیرید، صورت علمیش رو، از طریق صورت علمی عالم باشید. ولی شیخ اشراق میگه لازم نیست صورت بگیرید، چون فعل شماست بهش علم حضوری دارید. البته باید فعل به ذات باشه ها، فعل بالعرض نمیشه، فعل باید فعل به ذات باشه. مثلا بنا این دیوار رو داره درست میکنه، این دیوار فعل بنا نیست، حرکت دست فعل بناست. فعل به ذات بنا حرکت دسته، با او به حرکت دست علم حضوری داره. به دیوار الموجودی نداره، چون دیوار فعل به لرز اوست، فعل به ذاتش نیست. این مهمه، در فعل باید فعل به ذات باشه تا فاعل علم حضوری پیدا کنه. اگر فعل به ذات نیست، فعل به لرزه، علم به اون فعلم به لرزه، علم به ذات نیست. شیخ اشراق هم اینو قبول داره، میگه فعل باید فعل باشه. صدرام همینو میگه، خود خاجم همشون همینو میگه، میگن فعل به ذات معلوم حضوریست برای فاعل، نه فعل به لرز. بله بله، صورت علمیه‌ای که شما برای این درخت در ذهنتون ایجاد میکنید اون فعل شماست، شما به او علم حضوری دارید، اما اون درخت فعل شماست دیگه، فعل به ذات شماست، به ذات علم حضوری دارید. مشاب به این چنین علمی قائلن علم حضوری، به حرکت اینا قائل نیستن، به حرکت اینا قائل نیستن. بله، میگه اون صورتی که شما ساختی اون معلوم حضور شماست، ولی افعال معلوم حضوری نمیدونه. یعنی ما یه حرکت، اون صورت هم با حرکت میاد، صورت هم با حرکت میاد، اصلا فعل ما جز حرکت چیزی دیگه نیست. یه فعل نفسانی داریم، فعل نفسانی اون رو ممکنه حضوری بدونه، ولی فعل خارجی رو مشه حضوری نمیتونه، حرکت خارجی رو حضوری نمیتونه، ولی اشراق میتونه. بله نه، به نفس من، نفس من فاعل به ذات هست برای حرکت، نه دست من، دست من خودش فعله، دست من خودش داره حرکت ظاهر میکنه، یعنی دست من داره این فعل منو میپذیره، قابل فعله، فاعل نیست، قابله. اگر بله نفس من میشه فاعل به رضا، اگر فعلش مقارنه، اگر علمش مقارنه فعلش باشه. البته فاعل به رضا با من گفتی نمیشه، چون فاعل به رضا شرط دیگر هم داره. شرطش فقط این نیست که علمش به فعلش مقارن فعلش باشه، این یه شرطه، شرط دیگه هم داره. شرط دیگه اینی که این فاعل به رضا به فعلش علم سابق هم داشته باشه، علاوه بر این که علمش به فعلش همراه فعلشه، سابقه بر فعلم یه علم داشته باشه. ولی این علم سابق علم اجمالیه، اون علم همراه علم تفصیلیه، تفاوت اینه. پس فاعل به رضا باید دو تا علم داشته باشه، یکی علم تفصیلی که همراه فعله، یکی علم اجمالی که قبل از فعله. این شرط دوم. شرط سوم توجه کنید، شرط سوم اینه که این علم اجمالی علم به خود این فاعل باشد، علم به ذات فاعل باشه، این علم به ذات منشأ علم به فعل شده باشه، نه مستقیما عالم به فعل باشه. این شرط سوم. پس ببینید عبارت عوض میکنم که مطلب روشن بشه. اگر من علم به ذات هم داشتم و از همین علم به ذاتم علم به فعل پیدا کردم اجمالا، و بعد در این انجام فعل به فعل عالم شدم تفصیلا، من میشم فاعل به رضا. علم به نفسم دارم این چیه؟ یعنی کاملا نفس خودم میشناسم، مثلا آدم خوبیم، بل اجمال میدونم افعالم افعال خوبیه، یا آدم بدیم، بل اجمال میدونم افعالم بد. قل کلن یعمل علی شاکلته، فرض کنید من نفس خودم رو علی شاکلته میشناسم، میفهمم چه فعلایی میخوام صادر کنم، یعنی اصلا خودم آگاهم که چه فعلی رو انجام میدم در مقابل چه فعلی هم مقاومت میکنم و انجام نمیدم، چون نفس خودم میشناسم، میدونم به سمت چی ها میره. این علم اجمالی است به افعال، تفصیلا نمیدونم امروز چی کار میکنم، ولی چون نفس خودم رو کامل میشناسم میفهمم که نفس من به سراغ چه نوع فعلی میره. این افعال من که امروز میخوان ازم ساده بشن همون اول صبح برای من به اجمال روشنند، ولی وقتی شروع میکنم به کار یکی یکی به تفصیل روشن میشه. من میشم فعال به رضا نسبت به این فعل، چون هر سه شرط رو دارم، هم علم به ذات دارم و این علم به ذات هم این علم به ذات من علم اجمالی است به فعل من که قبل از فعل منه، هم علم تفصیلی هم به فعل دارم که در حین فعله. هر سه شرط واجدم، پس میشم فعال به رضا. من خب کم کسی است که بتونه بگه من فعال به رضا. این شرایط در انسان ها خیلی باقی نمیشه. شاید هم بتونیم بگیم در هیچ انسان، حالا شاید بتونیم بگیم حالا ما ذاتمون که فاعل نیست، ذاتمون با اراده فاعله، چه بسا که منی که خوبم یا بدم اراده مخالف ذاتم پیدا کنم. فرض کنم آدم بدی هستم، ولی الان توی یه مجلسی واقع شدم که از همه رو درواسی دارم. اینجا خود نفس من که فاعل نیست، نفس من به علاوه اراده فاعله. اینجا چون به خاطر رو درواسی اراده میکنم کار خوب رو کار خوب انجام میدم. این کار از ذات من دیگه ناشی نشده. اون وقتی که صبحی که من بلند شدم عالم بودم اجمالا به فعلم، ذاتمو نگاه میکردم، ارادمو که نگاه نمیکردم. حالا در یه موقعیت قرار گرفتم، این اراده زمینه شده، اراده که پیشبینی نمیشد، وقت من دارم فعل رو با این اراده انجام میدم، من نسبت به این فعل فعال به رضا دیگه نیستم. اینا دیگه معلومه، اینا گفتم، اینا رو من توضیح میدم یه خود واضح‌تر بشه، ولی توضیحم ندم خودتون با ذهن خودتون ملاحظه کنید ببینید حل مسئله. فاما ان یکون علمه به فعلهی مع فعلهی بل عین فعلهی، این یه شرط، شرط بعدی. و یکون و علم چنین فاعلی به ذاتش، همین علم به ذات علم سابق است به فعلش، منتها علم اجمالی. علم به ذاتش علم تفصیلی به ذاته، ولی علم اجمالی به فعله. و یکون و علمه به ذاته، یعنی علمی که این شخص، شخص فاعل به خودش دارد، علم سابقی است به فعلش منتها علم اجمالی، لا غیر، یعنی لا غیر اجمالی، تفصیلی نیست، علم علم اجمالی. اگر چنین باشد فاول فاعل و رضا. شیخ اشراق در مورد خدا اینطوری میگه، میگه خدا علم به ذاتش داره، از طریق علم به ذاتش علم اجمالی به افعالش داره، و این علم اجمالی رو در ازل داره، یعنی قبل از افعال داره. بعدم وقتی شروع میکنه به فعل، یه علم تفصیلی هم الان حاصل میشه که این خود فعله، خود همین فعل در حالی که فعله علمم هست. پس خداوند یه علم اجمالی داره، با همون علم اجمالیش هم این فعل رو میسازه، ولی این فعل خودش هم علم خداست، علم تفصیلی خداست. علم تفصیل کل جهان میشه علم تفصیلی خدا، و خداوند ذات به علم در ازل به ذاتش عالم است، به کل جهان هم اجمالا عالم است. پس خدا نسبت به جهان میشه فاعل به رضا. این شد چهار تا، این شد چهار تا قسم، چهار تا فاعل. بله علم من علم دیگه، ادراک هم چی؟ ادراک هم علم دیگه. اونتا
ادراک چطوره؟ فعل باشه،
ادراک فعل،
علم مثلا میگه
عین فعله، علم اگه وانگه ادراک بگیم چطوره؟ ادراک حضوری عین دیگه، ادراک حضوری توضیح دادم که عین فعله. علم ادراک حضوری یعنی وجود خود همیشه، وجود خود همیشه میشه علم من، وجودش میشه علم من، علم حضوری دارم میگم، وجودش هم عین فعله، پس علم من عین فعله. این توضیح دارم الان، علم حضوری روشن بشه همین روشنه. بله علم اجمالی، علم اجمالی نداره اونجا که اراده رو، ارادش خلاف ذاتشه، علم اجمالی رو از طریق علم به ذات نداره. ما ممکنه علم اجمالی داشته باشه، مثلا بگه امروز اگه مهمون بشم یه جا ناچارم کارامو خوب کنم، علم اجمالی رو داره، ولی علم اجمالیش ناشی از علم به ذاتش نیست. علم اجمالیش ناشی از اینه که امروز ممکنه مهمون بشم و افراد مثلا مهم میرم مهمونی باشن، من نتونم طبق ذاتم عمل کنم. چی؟ منظورم بله، منظورم اینه که این علم، علم به این کار از علم به ذات ناشی نشده. بله فعال به رضا نیست. اولا، اولا یعنی چی؟ یعنی امو ان یکون علمه به فعله مع فعله اولا، یعنی مع فعله نیست. مع فعله نباشه دو حالت داره، یا بعد از فعله یا قبل از فعله. بعد از فعل که به درد نمیخوره علم، که نمیگن عالم به فعلشه، پس حتما باید قبل از فعل باشه. بنابراین اونی که همراه فعل عالم به فعلش نیست، حتما قبلش عالم به فعلشه. ازایشون میگه اولا، یعنی اینطور نیست که علمش به فعلش با فعلش باشد، بل یکون و علمه به فعلهی سابقن، علمش به فعل از سابقه بر فعلشه. حالا پس اینطور شد، علم دارد به فعل یک، علمشم به فعلش سابقه دو. حالا چنین موجودی رو میخوام تقسیم کنیم، یا با همین علمش فعل را انجام میدهد، یا باید قصدی با این علم زمیمه شود تا فعل انجام شود. اگر قصد زمیمه شود و فعل انجام بگیرد، این موجود میشه فاعل بالقصد. اما اگر قصدی لازم نیست، خود فعل انجام دهنده کاره، این به دو قسم عنایت و تجلی تقسیم میشه که بعدا بیان میکنیم. پس فعل، علم سابق بر فعله. این که علم سابق دو جور میشه، یا خودش فعل انجام میده یا زمیمه میخواد. اگر زمیمه خواست، اون زمیمه قصده، فاعل میشه فاعل بالقصد. اگر خود این علم کار انجام بده، قسم بعدیه یا دو قسم بعدی که باید توضیح بدیم. بله، در علم سابق تفصیلیه، علم اجمالی قبلا نداریم، علم سابق تفصیلیه، ولی قصدم با زمین بشه. یعنی علم اجمالی رو نداریم و خود همون علمی هم که داریم سازنده نیست. من این دومیشو گفتم، علم اجمالی نداریم، خیلی اهمیت ندادم، به خاطر این که خواستم فاعل بالقصد بودن روشن بشه، اون زمینه رو اضافه کردم که معلوم بشه چرا این فاعل بالقصد گفتیم. اونی که علم اجمالی نداریم، اونم درسته باشم از رو بخونم، حالا شما تذکر میدید. بل یکون و علمه به فعلهی سابقه. حالا این که علمش به فعلش سابقه چند قسم میشه؟ اما ان یقرن علمه به داء زائد، یا علمش به دای زائد مقرون میشه. دای زائد یعنی انگیزه، دای یعنی انگیزه، زائد یعنی به زائد بر ذاتش. علمش اثرگذار نیست، اون قصد زائد بر علم اثرگذاره، قصدی که زائد بر علمه و زائد بر ذاته. اگه این باشه فاول فاعل بالقصد، این چه شخصی فاعل بالقصد میشه؟ بله سابق حتما سابق رتبیه. اگر موجود موجود زمانی باشه، سابق سابق زمانی هم هست، ولی سابق در همه جا سابق رتبیه. اگر این فاعل فاعل زمانی باشه، سبقش هم سبق زمانی است. اگر فاعل فاعل زمانی نباشه، سابقش فقط رتبیه، دیگه زمانی نیست. ولی سابق رتبی رو در همه جا داریم، سبق رتبی در همه جا هست، در موجودات و فاعل مادی سبق زمانی هم هست. اولا یعنی احتیاج به داعی زاید ندارد، بلکه یکون نفس العلم فعلیان، خود علم فعلیست. فعلیان چی؟ پشت سرش گفته منشأ للمعلول. این منشأ للمعلول تفسیر فعلیه. علم فعلی اون فعلیست که معلول رو میسازه، علم انفعالی اون نیست که از شعی گرفته میشه، علم فعلی اون نیست که اون شعر رو میسازه. در هر علم فعلی معلوم رو علم میسازه، مثل علم مهندس به بنا که با همین علم مهندس بنا رو میسازه. حالا به همین علم تنها نیست، یه چیز هم باید زمیمه کنن، ولی در مورد خداوند احتیاج به زمیمه ها نیست، با همون علمش کل جهان رو میسازه. خب حالا این علم اینطور شد، علم سابق به فعلش دارد، فاعلیست که علم سابق به فعلش دارد، و همین علمم فعل را که معلول است می سازد. منتها این دو قسم می شه، یه بار این علم فعلی که سازنده معلوله زائد بر ذات فاعله، یه بار این ذات فاعله. اگر زائد بر ذات باشه به این علم، به این فاعل میگیم فاعله بالعنایت. اگر این علم سازنده فعل این ذات فاعل باشه به این فاعل میگیم فاعله به تجلی، که اینا من دیروز کاملا توضیح دادم. فاعل قصد چی زاد بر ذات قصدش؟ من متوجه نشدم دوره بگید.
بعد از اینکه فاعل به قصد تو کنم داریم تقسیم میکنید علمش داخل در ذات یا خارج از ذات؟
فاعل به قصد نمیگم، فاعلی که علم سابق دارد، فاعلی که علم سابق داره یا زمیمه میخواد یا نمیخواد. زمیمه بخواد بلقصده، زمیمه نخواد این علمی که زمیمه نمیخواد یا این ذاتی یا زده و ذاتی. اصلا فاعل بلقصد اینجا داخل نیست. فاعل بلقصد فاعلیست که علم سابق دارد ولی علمش تا زمیمه نیاید کار انجام نمیدهد. اما این فاعلی که الان ما داریم تقسیم میکنیم بالعنایه و به تجلی، علم سابق داره، علمش هم بدون زمیمه کار انجام میده. بدون زمین وقت علمی که بدون زمینه میتونه کار انجام بده یا این ذاته یا زاده وسط. اینجوری
چون توی این دستیم هم داخل بوده، ولی خب موقعی دول خارج میشه.
فاعل بلغست داخل بود ولی با قید این که احتیاج به زمینه داره خارج شد. الان که ما داریم بحث میکنیم فاعل عالمی رو داریم بحث میکنیم که برای تأثیر علمش احتیاج به زمینه ندارد. اینو داریم تقسیم میکنیم به دو قسم.
قرار شدون تقسیم به تعلیم شما مشتمل و تعریف باشه.
بله.
سلام. تکلیف فاعل بلغست نسبت به این که این علمش در اون ذات هست یا بیرون ذات هم مشخص نشده.
علمش این ذاتشه
یا بیرون ذاتشه،
یا بیرون ذاته، اینو مشخص هم نکنه ابی نداره. چون ایشون توی متن که میخونیم تو متن بیان میکنه که بعضی از این قیود با مقابله فهمیده میشن. ایشون که نمیخواد تعریف کنه، میگه تعریف استنباط میشه. اگه میخواست تعریف کنه موظف بود تمام قیود بیاره، اما چون نمیخواد تعریف کنه بلکه میخواد تقسیم کنه و در ضمن تقسیم این فاعل رو معرفی کنه، دیگه لازم نیست همه قیود بیاره، کافیست که بعضی قیود از مقابله فهمیده بشه. وقتی فاعل بالقصد مقابل فاعل بالعنایه قرار میده، از خود مقابله فهمیده میشود که اگر مثلا فاعل بالعنایه مثلا علمش این ذاته، فاعل بالقصد باید علم فعلی ذات نباشه، از مقابل فهمیده میشه. البته مقابله ایشون بین فاعل بالعنایه و فاعل بالتجلی داره ایجاد میکنه، که در فاعل بالتجلی علم این ذاته، در فاعل بالعنایه علم زائد بر ذاته. مقابله رو بین این دوتا میندازه، ولی همین دوتا رو هم مقابل قرار داد، مقابل قرار داد با فاعل بالقصد. از مقابله ممکنه بعضی قوید فهمیده بشه و همون کافیه. که ایشون توی شعر هم میاد به جایی میگه این قید رو ما نیاوردیم تو تعریف زیرا از مقابله فهمیده میشه، که این انشاءالله وقتی رسیم توضیح میده. باید ببینید قیود فاعل بالعنایه رو داره یا نداره، علم سابق به فعلش دارد یا علم همراه به فعلش داره. علم سابق اجمالی به فعلش داره، علم به نفسش هم منشأ این علم شده، چون میدونه بناست کارش اینه، و علم تفصیلیش هم همراه. اونجا باید بگید فاعل به رضاست، البته اونجا چون قصدم داره، قصدم زمین میکنه، از جهت انضمام قصد میشه فاعل به قصد. بله بله بله. خب در این حال اگر بتونیم مثلا بگیم که خود علمش هم همراه با فعلشه و شرایط فاعل بالرضا هم داشته باشه، میتونیم بگیم فاعل بالرضا هم هست، به یک اعتبار فاعل بالقصدش کنیم، به یک اعتبار فاعل بالرضاش کنیم. ولی ظاهرش اینه که فاعل بالقصده. اگر یه وقت فاعل بالرضاش کنید، فاعل بالقصدش هم کنید، اشکال نداره، قسیم بودن حفظ شده، چون همین آدم با یک اعتبار فاعل بالقصده، با اعتبار دیگر فاعل بالرضاست. بنابراین این دوتا اعتبار با هم جمع نشدن و شما دو قسم رو در یه جا جمع نکردید، اشکالی نداره. بله
تمام احوال انسان چون قصد پشت سرشه، حتی یه سر کلاس درس یاد بگیره،
بله همه میشه فاعل بالقصد و اعتباری میشه فاعل بالقصد. ممکنه شما اون اعتبار رو نداشته باشید، اعتبار دیگه بکنید بشه فاعل بالرضا، و این هم اشکال نداره که یک انسان هم فاعل بالرضا باشد هم فاعل بالقصد باشد. این دو قسمی که قسیم همان در یه جا جمع میشن با دو اعتبار، وقتی با دو اعتبار جمع شدن، این انسان با یک اعتبار موضوع میشه برای اون فاعل، با اعتبار دیگر موضوع میشه برای فاعل دیگر، وقتی دو تا موضوع داریم دو تا فاعل داریم، اشکالی نداره جمع نشد. حالا من اینو نمیگم در فاعل بالرضا و فاعل بالقصد، در یه جا شما ممکنه دوتا رو به دو اعتبار جمع کنید، اگه میتونستین جمع کنید، چون با دو اعتبار جمع کردید اشکال نداره، نتونستید هم جمع کنید هیچ.
مثلا خاطر زده برای فاعل بالقصد، نشون
میده
چه
بنا،
چه
کاتب
باید
به من
تفصیلی به
اون
کتابت
به
اون چی
رو دیگاه بنا، که فاعل بالقصده، بنا فاعل بالقصده. من عرض کردم فاعل بالرضا در انسان به زحمت پیدا میشه، فاعل بالرضا در انسان به زحمت پیدا میشه با تسامح و توضیحاتی که یه خورده مثلا بعضیشون تسامح داشت، خواستم بنا رو یا مثل بنا رو فاعل بالرضا کنم، ولی فاعل بالرضا رو عرض کردم در از اول که در انسان شاید نتونید پیدا کنید. اینا همش مثالش به خداست، به خدا مثال بزنید با مبانی مختلف. فاعل بالعنایه رو ما در انسان اگرم داشته باشیم تسامحیه،
بله
همون مثال سود عرض کردم، الان میخواستم همینو بگم. اگر انسانی مثلا در روی تنابی که رو فضاست داره را میره، تمرینم نکرده، خب یه دفعه علم به سقوط پیدا میکنه، بلا فاصله ساقط میشه، این میشه فاعل بالعنایه، یعنی علمش منشأ فعلش هست، بدون احتیاج به زمیمه، علمش منشأ فعلشه و این علمم سابقه بر فعلشون، اول تصور سقوط میکنه بعدن سقوط میکنه، پس علمش سابقه بر فعل و خود علمم فعل رو تولید میکنه، زائد بر ذاتم هست، علمش این ذات نیست، پس با عنایت سازگاره میتونیم بگیم فعال بالعنایه. ولی بیشتر این اقسام فعال رو از کدام شمردن برای که خود فعالیت خدا رو بیان کنه. بله، مشاء علم تفصیلی خدا رو زایده بر ذات میدونند، اشاعره هم مطلق علم زایده بر ذات میدونه، حتی علم به ذات رو اشاعره حتی علم به ذات هم زایده بر ذات میدونه، کرامی هم علم به ذات رو، علم به معدل رو، همه رو زایده بر ذات. خیلی هستن که قائلن به این که علم خدا زایده بر ذاته. بله؟
متزله
نه، متزله این ذات نمیدونه، اصلا علمو از خدا سلب میکنه، نیابت علمو برای خدا ثابت میکنه، میگه خدا کار یک عالم رو انجام میده ولی علم نداره. اونا همه مشکل دارن که علمو بخوان در خدا ثابت کنن، خدا متکثر میشه. اینم که متکلمین شیعه میگن که علم خدا این ذات خداست، این به ذهنشون خطور نمیکنه، قبول نمیکنن. چون قبول نمیکنن، مثل اشاعره علمو میبره بیرون ذات، مثل معتزله علمو نفی میکنه، چون علم عین ذاتون تصور نمیکنه. اگر این علم عین ذاتو تصور کنه، ذات عالم تکثر پیدا نمیکنه. اما این نمیتونه تصور کنه علمی که عین ذات باشه، میگه اگر علم برای خدا ثابت باشه خدا متکثر میشه، برای اینکه خدا رو متکثر نکنه بعضیاشون علم رو از خدا نفی میکنن، بعضیا علم رو زائد بر ذات و بیرون ذات میگیرن. پس ما کسانی زیادی داریم که قائلن به این که علم خدا زائد بر ذاتش. خب بل یکون نفس العلم فعلیاً منشأ للمعلول، قصد لازم نیست زمین بشه، فعل خود فعل، خود علم، فعل اشتباه گفتم، خود علم منشأ فعل میشه، منشأ معلول میشه، معلول یعنی فعل. اگر این باشد دو قسم داره، فعلا ان یکون از ذالک العلم و بالفعل، این علمی که به فعل دارد زایدن علی ذاته، نه علم به ذات. علم به ذات رو مشا میگه این ذاته، علمی که به فعل داره زایده بر ذات اگر باشه میشه فاعل، میشه فاعل بالعنایه، فهو الفاعل بالعنایه. اولا، اولا یعنی این علمی که منشأ فعل است زایده بر ذات فاعل نیست، بلکه به ان یکون عین علمهی، به ان یکون عین علمهی به ذاته، یعنی این علم به فعلش عین علم به ذاتش هست، علم به ذاتش عین ذاتشه، پس اون علم به فعلش هم عین ذاتش میشه. ببینید چطوری میشه، علم به ذاتش عین ذاتشه، علم به فعلش هم عین علم به ذاتشه، پس علم به فعلش عین ذاتشه. این میشه فاعل به تجلی. بعد قبل از اینکه اسم این فاعل رو ذکر کنه توضیح میده که این چنین علمی در واقع علم اجمالی به فعل است در عین کشف تفصیلی. یعنی این که علم به ذات دارد، همین علم به ذات هم علم به معداست، قهرن این علم به ذات میشه علم اجمالی به معدا. علم تفصیلی به ذات است ولی علم اجمالی به معدا هست، اما این علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است، که دیروز من اینو توضیح دادم، علم اجمالی در این کشف تفصیلی چی میشه دیگه تکرارش نمی کنه. و ذالک یعنی همین علمی که عین ذات است و می شود گفت عین علم به ذات است، این علم به ما ادا علم اجمالی به فعل است، علم اجمالی به فعل است، به فعل یعنی معلول، بالفعل در مقابل بالقوه نگیرید، علم اجمالی بالفعل در مقابل بالقوه نگی، علم اجمالی دارد به فعل خودش یعنی به معلولش، علم اجمالی است اما در این کشف تفصیلی. اگر چنین فاعلی با چنین علمی وجود داشته باشد، این فاعل میشه فاعل به تجلی. و یقال لهو، یعنی برای تجلی گفته میشه عنایت بالمعنی العام. پس عنایت همونطور که دیروزم اشاره کردیم دو قسم میگیریم، یکی عنایت به معنی اخصه که در مقابل تجلیه، یکی عنایت به معنی عامه که شامل تجلیه. اون وقت شما میتونید فاعل به تجلی رو فاعل به عنایه هم بگید، اما به شرطی که از عنایت معنی عام رو اراده کنید. فاعل به تسخیر رو توی اینجا نیورد، ولی تو شعرش میاره. بله، فاعل به تسخیر رو نگفت. به قولنا متعلق به اشرنایی است که در اول بحث امروز خوندیم. ثم اشرنا الى وجه ضبط یستنبط منها تعاریفها. اشرنا به قولنا، وقت در بین این اشرنا و به قولنا ملخصه رو داشت، یعنی ملخص اون چه در شعر گفتیم ملخصش نیست که تو متن میگیم. پس ثم اشرنا یعنی ثم اشرنا در نظممون، در شعرمون. اشرنا به وجه ضبط، اشرنا به قولنا از الفاعل تا آخر. این اشر به قولنا متعلق به اون اشرنایی است که در اول بحث گفتیم. یک ملخصه تا این به قولنا به حالت جمله مترجم است، به منزله جمله متریز است. خب ما دو بار تا حالا این هشت قسم فاعل توضیح دادیم، بار سوم تو شعر خودشه. یه بار اون وقتی که در شعر به صورت فهرست ذکر توضیح دادیم، بار دوم در اون ملخصه هو که در متن به عنوان شرح قبل المتن آورد توضیح دادیم، یه بارم تو خود شعرش دیام میکنه توضیح میدیم، میشه سه بار. حالا توضیح در ضمن شعر رو بذاریم بر جلسه بعد که اول بحث بشه، بذاریم بر جلسه بعد.